خارج فقه جلسه 15 شنبه 29/7/1402.
صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام: فزل العقل على الهوى لأن العقل يملكك الزمان والهوى يستعبدك للزمان. به مناسبت بحثایی که گاهی شنبه ها محضر شما داریم، به نظر رسید که با این حدیث بحثمون رو شروع کنیم. در روانشناسی جدید اگر آشنا باشید، هوش رو تقسیم میکنن به هوش به اصطلاح تحصیلی یا بهره هوشی که گاهی هم میگن IQ، و هوش هیجانی، هوش ارتباطگیری، مذاکره که میگن EQ. حالا این به اسم اونا ثبت شده، ولی یه واقعیتیه. من میخوام اون استفاده خاص رو ازش بکنم. حالا اونا گفتن، کی گفتن، یه واقعیتی رو میدانید ما در خارج میبینیم که افرادی هستند صاحب هوشن، صاحب استعدادند، تو تحصیل، تو نمره، یادگیری بسیار موفقند، فرض کنید تو کتاب نوشتن، تو تدریس، اما وقتی که فرض کنید پای اخلاق اجتماعی میاد، ارتباطگیری میاد، گاهی تو تعابیر امروز میگن مهندسی انسانی، پای مهندسی انسانی میاد، خیلی پیادند. حالا همون بگیم بهره هوششون خوبه، ولی هوش رهبریشون و ارتباطگیریشون ضعیف. من اسم نمیارم، حالا خواستید بعد خودتون پیدا کنید. تاریخ یکی از علما رو میخوندم، ایشون کلن 54 سال عمر کرده، در حیات زندگیش نوشتن در 40 سالگی 80 تا کتاب نوشته بود. حالا کتاب ها ممکنه بعضیاش تکرار بوده، بعضیاش، ولی بالاخره خود همین اونم بله 300 سال پیش، و وفاتش رو نگاه کنیم 200 سال قبل، بیشتر از 200 سال قبل، که اصل قلم نبوده، اصل پژوهش نبوده، بالاخره کسی 80 تا کتاب در 40 سالگی بنویسه، باید بهره هوشی خوبی داشته باشه تو پژوهش، تو تحقیق، تو منبر مثلا. ولی الان که ما مثلا زندگیشو مطالعه میکنیم تو این قسمت دوم، یعنی مهندسی انسانی یا هوش هیجانی یا صداقت، مذاکره، ارتباط با دیگران صفره. آخرم از بس فوش میده به فقها، از بس فوش میده و هرچی هم تذکر میدن دست بردار نیست. آقایشون اخباری بوده، علیه اصولی ها حرف میزده و فقها دیگه، علمای نجف جمع میشن کاظمین و حکم قتلش رو صادر میکنن. حالا کار خوبی میکنن، اشتباه میکنن. خب بعدم حکومت پلشت عثمانی تو عراق همیشه اهل فتنه بوده علیه شیعیان، میفته وسط و توی اختلاف درونی بین اسعد پاشا و داوود پاشا، خلاصه تو همین اختلافات عثمانی سریع این حکم رو اجرا میکنن، یعنی میرزن تو خونش و میکشنش، پسرش رو هم میکشن، شاگردش رو هم میکشن، بعدم جنازش رو تو کوچه های فکر کنم کربلا باشه میچرخونن تا بعد از ظهر غروب که میشه دیگه دفنش میکنن. خب حالا این کارها غلط درست، اما واقعا مثلا آدم برسه به اینجا که مثلا باید به کاشف الغطا مثلا بگه خنزیر، مثلا به اون یکی بگه فقیه مروانی، به اون یکی یه چیز دیگه بگه. احساس میکنه انسان، شما از فضلا هستید، که اینا اون بهره هوشیشون بد نیست ولی مدیریت انسانیشون صفره، اخلاقیشون صفره. اینایی که من عرض میکنم فضلا، نمیخوایم حالا گذشته رو نبش قبل کنیم، گذشته ها رو بیاریم. مشکل اینه که الانم میبینیم، میدونید، یعنی الانم گاهی ما تو اختلافات علمی، اختلافات سیاسی، اختلافات اجتماعی الانم میبینیم. خدای نکنه مثلا یک کسی از گروه ما نباشه، دقیقا مثل ما فکر نکنه، حاضر نیستیم بگیم بالاخره شاید یه بخشی از حقیقت هم پیش او هست، یه بخشش پیش ماست. ما معصوم که نیستیم، یک معصوم انگاری تو خودمون ناخودآگاه داریم، حق پنداری، حق مطلق، بعد دیگه شروع میکنیم، شروع میشه. یا مثلا تو جریانات علمی حوزه که هفته گذشته عرض کردم همینطوره، یعنی اگر با فکر ما بخوره درست، اما اگر او اهل تفکر دیگری باشه، بله یه دفعه نامربوط حرف میزنه. خب تازه نامربوط هم حرف بزنه، شما حق نداری متعرض شخصیتش بشید، باید بگید مثلا این حرف اشتباهه. من گاهی عرض کردم تو این جلساتی که ما میریم، گاهی برای پایان نامه، گاهی طرح‌نامه ها میخواد تصویب بشه، یا کرسی ها مثلا جایی که حالا ما هستیم، گاهی میاد نظریه، میاد طرح‌نامه، میاد، تا یک کسی میخواد شخص رو نقد بکنه، اگر اختیار جلسه با من باشه فوری تذکر میدم که آقا شما نظریه رو نقد کن، اصلا حق ندارید مثلا شخص نقد بشه و هاکذا. چند روز پیش خیلی جالب بود براتون بگم، محضری که از اساتید بودیم، بسیار عصبانی بود، به قدری ناسزا گفت به یه طلبه‌ای، البته اس نبرد ها، رعایت تقوا رو کرد که اس نبرد، گرچه حرفش این بود که چرا این طلبه به فلانی ناسزا گفته. جالبش این بود که ایشون هی داشت میگفت، هی نمیتونست خودشو کنترل کنه، ترمزه بریده شده بود، میگفت این فلان فلان شده، یه یک مثلا معذرت میخوام اسم الاغ و با همون لفظ فارسیش، خر فلان بیساره، این به فلان مثلا آقا جسارت کرده، حالا اون آقا معصوم نبود، یکی از بزرگان بود. خب خودم که داری میگن اون استاد داشت مقاله میمونش راجب فرو بردن خشم، حالا شاید هم بافتن ها، ولی خوب بافتن. خب قدیم هم که میدونید با خود نویس مینوشتند و مرکب و خلاصه مقاله رو آماده کرده بود که کاراش کرده بود که مثلا تو فلان کنفرانس فلان سمینار ارائه بده. این خدمتکارش براش چایی آورد، حالا چجور شد این چایی رو ریخ رو مقاله روی صفحات و همش چی شد دیگه؟ خودنویس، روان نویس، خودنویس، آب روش بریزه، چای بریزه. آقا این یه پارچه آتش شد، اومد به این خدمتکار شروع کنه مثل رفیق ما ناسزا، یادش اومد که این راجع به فرو بردن خشمه، اصلا مقاله من فرو بردن خشم بود. خب یکیش هم همینه دیگه، و یک بناس همین الان مراعات نکنی که به درد نمیخوره. واقعا این توریست دوستان، خیلی باید مواظب باشیم. حالا من به اقتضای زمانه استفاده کنم، شما الان نگاه کنید، حالا این بحث علما بود و خودمون بود، بحث سیاست مدارانه. واقعا آدم تعجب میکنه مثلا کیا سردمدار حکومت ها هستن، نظام دنیا رو مثلا به دست گرفتن. مثلا فرض کنید یه کشوری مثل آمریکا، با به هر حال اونجا هم دانشمند داره، فریخته داره، یه پیرمرد فراموشکار مثلا چیزی نظام رو دست میگیره، بعد مثلا تو همین حوادث پا میشه میاد مثلا اسرائیل، یعنی اشغالگر سرزمین قدس، که خب آلمانش اونجور، فرانسش اونجور، انگلیسش اونجور، این بیخاصیت های اطراف خودمون اونجور. من دوست داشتم اینو یه موقعی به شما بگم، در قرآن یهودیت میدونید دو قسم تقسیم شده، یک یهودیت موسوی ما میگیم، قل ارعیتم ان کان من عند الله و کفرتم به و شهد شاهد من بنی اسرائیل، این به یهودیت موسوی اشاره میکنه. منظورم از یهودیت موسوی یعنی یهودیانی که واقعا پیروان جناب موسی بودن، مثل عبدالله ابن سلام. گرچه ابن سلامی اواخرش تو حکومت مولا شاید مثلا کم آورد و اون تایید شایسته و بایسته رو از حضرت امیر نکرد، ولی به هر حال این یهودی موسوی بود، همون زمان به پیغمبر ایمان آورد و تمام شد. اما یه یهودیت داریم، من میگم یهودیت مذهبی، یعنی یهودیتی که به هر حال مدعیست پیرو جناب موساست. خب این یهودیت در قرآن میدونید خیلی ملامت شده به عنوان قوم لجوج، عنود، فتنگر. سوره مائده رو ببینید، آیات سوره مائده راجع به این یهود زیاد صحبت میکنه. اما یه یهود داریم که نه موسویه نه مذهبیه، اصلا یه جریان سیاسیه، مثل صهیونیست. اونی که شما الان در سرزمین های اشغالگر قدس میبینید، این یهودیت مذهبی هم نیست، یک جریان سیاسی است که خلق شده. حالا دیگه تحلیل ها بماند، وقت اینا بیان مثلا کل کار رو بذارن، واقعا من نمیفهم مثلا برای آمریکا، برای آلمان، برای فرانسه، اینا با چه هوشی، با چه استعدادی میخوان مثلا اینجور رژیم ها رو تایید کنن. به همون تعبیری که گفتیم، نه مهندسی انسانیست نه مهندسی دینیست، یک خباست تمامه. در هر صورت اصلا دنیا دست ایناست. حالا جالب بدانید که تو روانشناسی میگن 15% موفقیت مرهون هوش اوله، به اصطلاح IQ هست، 85% مرهون اون مهندسی دومه. یعنی هوش 15% میتونه کمک بکنه. اما اون مدیریت، اون توانمندی، اون هوش به اصطلاح فناورانه و هوش مهارت، اون 85%. امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق بده که هم خودمون از این دو تا بهره هوشی بهره مند بشیم و هم بتونیم به دیگران منتقل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزمون به خاطر مصادف شدن با همین 3-4 روز تعطیلی پرسوال شده. من فقط اشاره کنم چون سوالاتم سوالات خوبیه، یعنی من نگاه میکنم میبینم کارگشاست برای درسمون. حالا دقت کنید متوجه میشید. بعضی از آقایون گفتن که آیا نمیخواد ضروری رو تعریف کنید؟ ببینید ما مسئله ششمون چی بود؟ مسئله ششمون این بود که در ضروری و یقینی تقلید لازم نیست، اصلا وجهی نداره. بله ما هم که قبول کردیم، حتی لاحاجته رو تبدیل کردیم به لاوجه. سوال کردم و اینم بگم، ضروری رو گفتیم مثل ضروری دین، هر که وارد محیط دین میشه میفهمه. یقینی رو هم گفتیم مثل امور بیرون. حالا سوال کردن که یه تعریف روشنی برای ضروری، برای ضروری. سوال قشنگیه. آیا ضروری اونیست که هیچ کس نتونه برش خدش کنه، یا امکان خدش رو قبول میکنید در ضروری؟ ما چی گفتیم علما؟ ما گفتیم ممکنه یه چیزی ضروری برای دین باشه، برای آشنایان باشه، ولی یه کسی انکار کنه. پس ما انکار رو قبول کردیم و لذا گفتیم اگر برای همه ضروری بود، برای این نبود، باید تقلید کنه. اون بحثی که داشتیم، ببینید اون بزرگواری که سوال کردن، ما به شما وعده میدیم ان شاء الله در کتاب الطهاره، ممکنه یکی دو سال آینده باشه، اونجایی که میخوام بگیم انکار ضروری باعث کفره، اونجا جای بحث از ضروریه. اما اینجا دقت داشته باشید، اینجا ما ضروری که میگیم میخوایم جایی رو بگیم که برای شخص روشنه، اصلا کاری به کفر و ایمان و اینا نداریم. دیدم یکی از آقایون زحمت کشیدن، یک مثلا مقاله هم فرستادن، آدرس هم دادن. اینو اشتباه نکنیم، ما الان ضروری که میگیم منظورمون روشنه، یعنی جایی که برای شخص، برای شخص واضحه. اگر برای شخص واضحه که دیگه نمیتونه میگیم تقلید باید بکنی. حالا یا واقعا چون واضحه یا برای این شخص واضحه. مراد از ضروری اینه، با اون ضروری موجب کفر اینا اشتباه نشه. و لذا بعضی ها روایت هم، بعضی از آقایون دیگه روایت آوردن برای ما فرستادن، ما کار به اون روایت نداریم. ما بحثمون تو مصداق کفر و گناه و اینا نیست، یه اصطلاحی داریم خودمون به کار میبریم، مرادمون هم روشنه. یعنی جایی که تأمین خاطر داریم، یادتون میاد میگفتیم وجه تقلید چیه، وجه احتیاط چیه، وجه اجتهاد چیه؟ اینی که تأمین خاطر نداره مکلف. حالا یه جا تأمین خاطر داره که دیگه، وقتی میداند این آبه، میداند مثلا فلان چیز در شریعت واجبه یا میداند واجب نیست، دیگه تأمین خاطر داره. خب یکی از آقایون سوال کردن چرا اطمینان رو شما نیاوردید تو بحث؟ آخر من مسئله شش اقتراح رو که مطرح کردم چی بود؟ مسئله شش این بود که لا وجل تقلید و اجتهاد و احتیاط ازا کان المکلف و علا یقینن. یکی از آقایون از شماها پرسیده شما که قبلا اطمینانم می آوردید، اطمینانو می آوردید، چرا حالا اطمینانو نمی آرید؟ میگید ازا کان المکلف علا یقینن، آیا منظور اینه که دیگه نخواستید بگید علل مبنا؟ آقایون اینو بذارید من فردا، یه چون امروز یه مقدار طولانی میشه شاید شما هم خسته بشید، ما با اطمینان داریم کجدار و مریض رفتار میکنیم، نمیدونم حس کردید یا نه. گاهی هم من با شوخی میگم یواشتر بگید، ولی اول اطمینان، تا حالا هم دو سه بار اضافه کردیم درسته؟ گاهی هم تو کتاب تو پرانتز میاریم، ببینید این تو پرانتز آوردن یعنی جای بحث و گفتگو داره. من تصمیم گرفتم برای شما اینو از همین اول روشنش کنم و موضعمونو بگیریم و چه در گذشته چه در آینده با این موضع به مطلب نگاه کنیم. من برای که شما رو امید یعنی منتظر بذارم تا فردا، فردا ما یه بحثی راجع به اطمینان خواهیم داشت. البته اگر شما سال گذشته بحث ما رو دنبال می‌کردید، ما در کتاب کتاب الغذا سال تحصیلی 1400-401 همین اواخر از جلسه 18 به بعد به چه مناسبت تو کتاب الغذا این بحث میاد؟ معلومه آیا قاضی میتونه به علم خودش عمل کنه یا نه؟ آیا قاضی میتونه به اطمینان خودش عمل کنه یا باید عمل کنه یا هیچ کدام؟ نمیتونه، نباید. اونجا ما مفصل بحث کردیم. من میخوام خلاصه چند جلسه اونجا رو فردا براتون عرض کنم و انشاءالله دیگه نیاز نباشه هر باری اطمینان رو بیاریم. فردا موضعمونو حتی من با خودم آوردم که همین امروز بحث کنم، ولی چون اشکال امروز زیاد داریم فردا قاعدتا اشکال کمتر داریم فردا عرض میکنم. خب آقای بعد یکی از آقایونم اینم بگیم دیگه بریم سراغ مطلب. ببینید حالا من سوال رو نخونم، طولانیه. سوال کردن که این مسئله جواز یا وجوب عقلی، حالشون نوشته جواز ولی ظاهرن باس وجوب می نوش، آیا این وجوب عقلی همان وجوب طریقی شرعیه؟ سوال بسیار خوبه، جزء درس حساب کنید. ببینید ما یه وجوب عقلی داریم مثل وجوب تقلید، درسته؟ بنان شد فطری باشه، عقلی باشه. یه وجوب طریقی داریم مثل وجوب احتیاط، جایی که احتیاط واجبه، مثل شک در مکلفون به. آقایان این دوتا وجوب دو چیزه ها. سوالم اینه اینا یکیه؟ نه. ببینید وجوب طریقی مثل وجوب احتیاط وجوب شرعیون، منتها مستقلن ثواب و عقاب نداره. یعنی چه مستقلن ثواب و عقاب نداره؟ مثلا اگر شما احتیاط کردید، بله به خاطر انجام واجب یا ترک حرام ثواب دارید، اما خود احتیاط ثوابی داشته باشه؟ حالا مگه شعار همینجور بده؟ عقاب هم نداره. اگر یک کسی احتیاط نکرد اتفاقا به حرام نیفتاد عقاب داره؟ از شما سوال میکنه. ظرف مشتبه رو احتیاط نکرد، نوشید، اتفاقا شراب نبود، آب بود، گناه نداره، مگه از باب تجری که بحث دیگه ایه. آقایان احتیاط ثواب مستقل، عقاب مستقل نداره چون طریقیه، ولی وجوب شرعیه، در سلسله علل هم هست. یعنی اگر حسنشو عقل درک میکنه ازش حکم شرعی میاد، وجوب احتیاط یا استحباب احتیاط. ولی در وجوب عقلی مثل تقلید و اینها قرار شده ازش حکم شرعی در نیاد، چون در سلسله معالیل نه در سلسله علل. خب دیگه یه سوال دیگه هم شده که دوستمون ما رو عفو کنن، اگر خیلی حساسن فردا مجددن بذارن من عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله 7 درسته؟ مسئله 6 تمام شد، مسئله 7. مسئله 7 رو بخونید، برگه رو صفحه 10. عمل العامی بلا تقلیدن ولا احتیاطن باطلان. اگر عامی نه تقلید کند نه احتیاط، اجتهاد هم که معنا نداره بگیم، یا اجتهاد موندی نمیتونه اجتهاد کنه، دو تا راه داره، یا تقلید یا احتیاط، باطله. خب حالا شب اول تبلیغ بالای منبر میشه این مسئله رو برای مردم گفت یا نه؟ مردمی که حالا اومدن پای منبر شما 20 سال 30 سال از بلوغشون هم گذشته، تقلید هم نکردن، حالا یا نشنیدن یا جدی نگرفتن، بگیم تمام نمازها باطله، تمام روزهاتون باطله، هرچه معامله کردید باطله، چون بدون تقلید بوده، احتیاط هم که نکردی، هرچه خمس دادید هدره، باطل دیگه. خب این مسئله را آقایون ما ناچاریم با حداقل 3 تا مسئله دیگه، 16 25 37 مطالعه کنیم. ما تا الان این کار رو نکردیم آقایون، دقت کرده باشید ما آدرس دادیم که این مسئله رو با فلان مسئله ببینید، ولی بحثش رو نیاوردیم جلو. ولی اینجا ما بنامون رو بنا زیر پا بذاریم، یعنی بناست این 4 تا مسئله رو با هم یه جا بحث کنیم، 4 تا مسئله رو. اولا ببینیم این 4 تا مسئله چند تا فرع درش هست. مدیریت بحث اینطوری باید باشه دیگه، نمیشه همه بیزده تو شکم هم. ببینیم چند تا فرع درش هست، بعد اگر همه فرو بحث میخواد همه رو بحث کنیم، اگر بعضی روشنه بعضی غیر روشن اون غیر روشنا رو بحث کنیم. ببینید من نمیخوام بگم چرا عروه این کارو کرده ها، قرار شد که عروه کتاب فتوا باشه. انشاءالله خواستید کتاب فتوا بنویسید حواستون باشه. حالا البته خیلی هم من میگم انشاءالله، مگر انشاءالله وسیله خدمت باشه، ولی آش دهنسوز نیست، آش دهنسوز نیست. حالا بگذارم، عروه میدونید کتاب فتواست، مثل کتاب قانونه. در بایسته های تقنین میگن قانونگذار باید قانونش کوتاه باشه. حالا اگر خیلی مرتبطه ببره تو تبصره، اگرم مرتبطی شماره جدید بزنه. یعنی من نمیخوام بگم چرا صاحب عروه 4 تا مسئله رو یکی نکرده، حداقل اینو میخوام بگم ای کاش کنار هم میآورد. میدونید اینها چسبیده به همه. الان متوجه میشید من چی میخوام بگم. من اگر جدا کردنش رو هم از جناب صاحب عروه قبول کنم، یعنی قبول کنیم، چون کتاب فتواست مثل کتاب قانونه، اما مسئله 7 بعد بره 16 بعد بره 25 بعد بره 37، این خیلی کار فنی نیست، ولی به هر حال ایشون رو سر ما منت گذاشته که همین کتاب رو هم نوشته، برای اینا محفوظه. خب ببینید آقایان، من به اصطلاح مدیریت کردم این 4 مسئله رو، به 7 فرع رسیدم که حالا تحویلتون میدم. 7 فرع. ضمناً اینم بگم یادمون نره، مسئله 40، 41، 42 هم مربوطه، حواستونه، ولی اونا رو میشه جدا کرد. گوش میکنید؟ اونا رو مثلا صورت شک و تردید و مقدار رو نمیدون و ایناست، ما اونو ولش کردیم. و یک ندید مسئله 40 رو ببینید، 41، 42، بگید فلانی که اصرار داشت همه رو بیاره چرا اینا رو نیاورد، ما اونا رو دیدیم، ولی اونا همون سر جاش باشه انشاءالله تو همون 41، 40، 42 و اینا میرسه. اما حالا این 4 مسئله، شما اگر صفحه 10 رو داشته باشید، بعد از مسئله 7 که بالای صفحه هست تعلیقات و توضیحات، میاد مسئله 16. عجله نداریم، آروم میخونیم، دقت کنید. در مسئله 16 جناب عروه داره که عمل الجاهل المقصر الملتفت باطلون و این کان مطابقا للواقع. اینجا یه نفس بکشید، این یه فرق. بالا گفت عمل جاهل عامی، بله، عمل عامی بلا تقلید ولا فلان باطل. اینجا داره چی میگه؟ اینجا داره میفرماید که اگر جاهل باشه، مقصر باشه، جاهل مقصر، البته مقصر ملتفت، ولی نمیاد تقلید کنه، باطله. حتی اگر مطابق واقع باشه، خب این که علما در راستای مسئله 7، درسته؟ این منافات با مسئله 7 نداره، منتها مسئله 7 به طور عام فرموده باطل، اینجا به طور خاص. و شما از فضلا هستید، میدونید که اینا وقتی مثبتین باشن منافات با هم ندارن، منافات با هم ندارن. یه جا بگه عمل عامی بلا تقلید ولا فلان باطله، یه جا بگه جاهل مقصر ملتفت عملش باطله، با هم منافات نداره. که ادامه رو دقت کنید، ادامه دردسر درست میکنه. و عمل جاهل القاصر، اونی که اصلا عقلش نمیرسه به این مسائل، یا مقصری که غافل بود این عمل، ولی حصل منه قصد القربه، ولی تونست قصد قربت بکنه. اگر بخوایم یه مثال بزنیم، مثال بزنید، جاهل مقصری که این عمل غافله، مثل جاهلی که زیاد مسافرت میره ولی احکام مسافرت رو یاد نگرفته، درست نرفته درست یاد بگیره، ممکنه یه جاهایی به جای شکسته تمام خونده، به جای تمام شکسته خونده، میشه جاهل مقصری که هین عمل غافل بود ولی قصد قربتش اومد. آخه بعضی‌ها میگن که جاهل مقصر مگه میتونه قصد قربت کنه؟ اینو انشاءالله میرسیم توضیح میدیم که آیا میتونه یا نمیتونه. حالا فرض کنید میتونه، ایشون میگه فَإِنْ كَانَ مُطَابِقًا لِفَتْوَى الْمُجْتَهِدِ الَّذِي قَلَّدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ صَحِيحًا. اگر مطابق کاری کرده، اگر مطابق فتوای مجتهد دوران، یعنی مجتهد الان باشه، صحیحه. بخوام براتون مثال بزنم، چه مثالی بزنیم که همون مثال عوض نکنیم؟ ایشون 10 سال پیش رفته مسافرت، 10 سال پیش. احکام مسافرم بلد نبوده، فقط اجمالا شنیده بوده که نماز شکسته میخونن، شکسته خونده. حالا متوجه شده که من 10 سال پیش رفتم 40 کربلا، نماز شکسته خواندم. میگن فوری مجتهد الان. حالا جالب اینه که گاهی ممکنه مجتهد 10 سال پیشش، یعنی مجتهدی که 10 سال پیش مرجع بوده، مرده و یک کس دیگه اومده سر کار. ایشون میگه معیار مجتهد الانه. خیلی بحث مهمی هستا، گوش میکنید، خیلی بحث مهمی است که آدم اگر یه زمانی به راه راست هدایت شد، معیار باید کدام مجتهد رو قرار بده. بله، یه عمری خمس بخشش رو نداده، حالا متوجه خمس و این حرفا شده، میخواد خمس بده. مجتهد گذشتش میگفته بخشش خمس داره، مجتهد الان میگه نداره. خب باید معیار الان یا گذشته است. الان ایشون چی داره میگه صاحب عروه؟ میفهمد که اگر مطابق مجتهدی که بعد از عمل، یعنی مجتهد الان، درسته، گرچه بهتره یه سراغی هم از مجتهد قبلی بگیره که نظر اونم مثلا مراعات کنه، ول احوت مع ذلک فضلای دورانی. احوت چه احوتیه؟ بله، احوت وجوبیه یا احوت استحبابیه؟ میدونید که ما احتیاط رو 3 قسم میدونید، من هنوز بهتون نگفتم اینو، احتیاط واجب، احتیاط مستحب، احتیاطی که بهتر عقلی، یعنی حتی مستحب شرعی هم نمیتونیم بگیم. حالا این کار بکنین خوبه، به احتیاط نزدیک تره، چون ما هر احتیاطی رو حکم شرعی براش قائل نیستیم. بذارید اینو یه موقعی یه جای جور بشه، باید بحثا رو تقسیم کنیم، تو یه مسئله هی وایسیم شما هم حوصله‌تون سر میره. اینو طلب داشته باشید از ما، یه جایی من عرض بکنم این احوت ها نمیشه ازش استحباب در آورد. میدونید بالاخره اگر مجتهد گذشته نظرش معتبره باید رعایت کنم که واجبه، اگر نه مستحبه. یعنی چه؟ میتونیم فتوا به استحباب بدیم. حالا ایشون میگه بهتره که مشهد گذشته رو هم در نظر بگیره. آیا سوالی از شما بکنم علما، این مسئله 16، این قسمت دومش که راجع به جاهل قاصر با جاهل مقصر بود، این نسبتش با مسئله 7 چی میشه؟ اینجاست که من گلایه کردم که چرا صاحب عروه اینا رو اینقدر فاصله داده. اگر دقت کنید این یه تخصیصیه بر مسئله 7. در مسئله 7 میگفت عمل عامی بلا اجتهادن ولا تقلیدن باطلون. میدونی که عامی قاصر رو میگیره، مقصر رو میگیره، مقصر ملتفت رو میگیره، مقصر غافل رو میگیره. اما اینجا میگه نه، اگر مطابق، اگر اتفاقا خدا خواست و مطابق بود نگران نباشه، باید بگیم رابطه عام و خاصه. یعنی مسئله 7 میشه عام، این میشه خاص. حالا بذارید رد بشیم، بس خیلی داریم این روزا. خب بده، اون که میگه نه که نمیگه اگه دادی شریعت قطع میکنه، قابل جمع نباشه، هیچ چی دیگه. اون معلومه که مثل که اون میگه واجب، این میگه حرام، ولی این دیگه ایشون هم نمیخواد اونجا رو بگه. یعنی فرض دوران بین محظورین که نمیگه. یعنی شما در واقع دارید به سید اشکال میگیرید که اگر یه جا نظر سابق با نظر مشتهلا قابل جمع نیست، ایشون میگه من اونجا رو که نمیگم، که معلومه دیگه. مرجع جدید رو، چون جدید اعتبار داره، مرجع جدید رو، جدید اعتبار داره دیگه، ندارن. خب بله ندارن. حالا مسئله 25 رو دقت کنید. ما میخوام این میخواد باشه، من یک کاری هم هست دیگه، وقتم گذشت. آقایون ما از این دو تا مسئله بعد و این قبلی 7 تا مطلب در آوردیم. شما برگه بعد رو ببینید، این قسمت اولش تا تحلیل و نقد، که فردا آماده باشید این مقدار بحث رو پیش ببریم. الحمدلله رب العالمین.